عنوان یک تکمله در صدد این برمیان که رابطه بین استصحاب رو با اصول عملیه دیگر و همچنین امارات دیگر مقایسه کنن. به این خاطر میگن که قطعا استصحاب بر اصول عملیه دیگر مقدم هست، اما وجهش باید روشن بشه. آیا از باب وروده یا از باب حکومت یا از باب تخصیص یا از باب تخصص؟ و همین مناسبت خوب مناسب است که در مورد تقدیم استصحابم بر امارات دیگه بحث کنیم. اماراتی مثل قاعده ید، قاعده فراغ و تجاوز، اصالت صحت در فعل غیر، همچنین هم در مورد تعارض استصحابین هم بحث میکنه. یعنی استصحاب هم با خودش میسنجه، هم با اصول عملیه دیگه میسنجه و هم با قواعد و امارات دیگه مقایسه میکنه. لذا در ادامه سه مقام رو پیگیری میکنه. مقام اول بحث در مورد به حساب وجه تقدیم یا تأخیر استصحاب بر امارات دیگر هست و از این امارات هم سه تا رو بحث میکنه. قاعده ید رو بحث میکنه که از همینجا شروع میشه، همین سه صفحه اوله. بعدش مثلا مسئله ثانیه صفحه 225 در مورد اصالت صحت بحث میکنه به معنای قاعده فراغ و تجاوز. بعد میاد بس دسته و همه چه دسته بندی کرد، مثلا اصالت صحت رو یه مقدمه که ذکر میکنه، فراغ و تجاوز رو میاد هفت تا به حساب موضع و تقریب حقیقت همون شبیه تنبیهه بس میکنه تا صفحه 344. صفحه 345 در مورد اصالت صحت در فعل غیر بحث میکنه تا صفحه 352. 352 به بعد میاد یه تنبیهاتی رو ذکر میکنه که در مورد هم اصالت صحت فی فعل غیره تا صفحه 380. صفحه 380 در مورد اصالت و صحت فی فعل غیر نسبت به اعتقادات و عبادات و اینا بحث میکنه. یه اجمالا این بحث رو تموم میکنه، میره صفحه 387 در مورد استصحاب با اصول عملیه دیگه بحث میکنه، یعنی براءت و تخییر و احتیاط. به همین مناسبت صفحه 393 میاد در مورد تعارض یه استصحابی با استصحاب دیگه بحث میکنه و طبیعتاً این جلد تموم میشه. پس ببینید ما بحثایی که پیش رو داریم، یه دورنمایی تو ذهنتون باشه، در مقایسه بین استصحاب با قاعده ید، بعد استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز، استصحاب با قاعده اصالت و صحت فی فعل غیر، استصحاب با اصول عملیه دیگه، بعد مسئله تعارض چیه؟ یعنی پنج محور کلی مد نظره. این عبارت اول رو بخونم، صفحاشو میگم، اون کلیاتشو بنویسید. ثم انه، سپس همانا شأن این است که لا ریب فی تقدیم الاستصحاب علی الاصول الثلاثه، اعنی البراءة والاحتیاط والتخییر، الا انه قد یختفی وجهه، لکن همانا شأن این است که در بعضی از موارد پوشیده میماند وجه اون تقدیم بر شخص مبتدی، فلا بد من التکلم هنا فی مقامات، چاره این نیست که ما در اینجا در این مقاماتی سخن بگوییم. الاول فی عدم معارضت الاستصحاب لبعض الامارات التي یترا کونها من الاصول. دیروز گفتیم بعضی از چیزها هست که طبق نظر شیخ اماره، کاشف از واقع، جهت حجیتش همین کشف از واقع، اما طبق نظر بعضی اگرچه ناظر به واقع هست اما جهت حجیتش این نیست، جهت حجیتش تعبد است. یکی از اون امارات قاعده ید مثلا، بالای عدم معارضته علامت بزنید، بلکه این امارات بر استصحاب مقدم می باشند. مثلا در موردی که شک در مالکیت یک شخص نسبت به عینی که در دست او وجود دارد ویرگول شک شود ویرگول مقتضای استصحاب عدم مالکیت می باشد، ولی مقتضای ید ویرگول ملکیت می باشد. ولیکن قاعده ید با اصل استصحاب به حد تعارض و تساقط نمی رسند، بلکه قاعده ید مقدم بر استصحاب بوده و به مفاد آن، یعنی حکم به مالک بودن ذلید بیرگول عمل می شود. خب عبارت داشته باشد: فی عدم معارضت الاستصحاب لبعض الامارات التي یوتراعا کونها من الاصول. بالا یوتراعا بنویسید، یعنی اماراتی که ناظر به واقع می باشن و از قابلیت کشف از واقع برخوردار می باشند، ولی شاید جهت حجیت آنها کشف از واقع نبوده و تعبدن مورد اعتبار شارع مقدس قرار گرفته باشند، لذا ولو این که در موردی در جهت کشف از واقع مانع وجود داشته باشد ویرگول از حجیت برخوردار می باشند، در حالی که اگر ملاک حجیت آنها کشف از واقع بوده باشد ویرگول از حجیت برخوردار نمی باشند. اگر یه اماره جهت حجیتش کشف از واقع باشه، اگه سر راش یه مانع پیدا باشه که نتونه این کشف از واقع به فعلیت برسه، حجت نیست. اما اگه جهت حجیتش تعبد باشه، ولی اینکه ناظر به واقع هم هست، کاشف از واقع هم هست، اما اینو شارع اعتبار نکرده، لحاظ نکرده، طبیعیش اینه که اگه مانعی هم پیدا باشه، این مانع از حجیتش نیست، چون حجیتش تعبدی بوده، به خاطر اینکه کشف از واقع دارد حجت نبوده است. خب کلید و نحوه ها، بله و نحوه ها بنویسید، ماننده یعنی در نظر می آید، بالای و نحوه ها بنویسید ماننده قاعده فراغ و تجاوز که در صفحه 325 به بحث از آن پرداخته می شود و مانند قاعده اصالت و صحت فی فعل الغیر که در صفحه 345 به بحث از آن پرداخته می شود. پس ببینید در ادامه اول ید بحث میشه، همین صفحه بعدی، بعد فراغ و تجاوز بحث میشه، بعد اصالت و صحت فی فعل غیر بحث میشه. از ثانی فی حکم معارضت الاستصحاب للقرأت و نحوه ها، بالای و نحوه ها بنویسید، یعنی مانند قاعده قرعه ناظر به واقع می باشن ولی شارع از این جهت آنها را حجت قرار نداده است. مانند استصحاب، لذا در ادامه در صفحه 393 مسئله تعارض استصحابین مطرح خواهد شد. اونجا گفته للقرعته، ولی للقرعته علامت بزنید در صفحه 385 ذیل مقام ثانی به بحث از تعارض استصحاب به قاعده با قاعده قرعه پرداخته می شود که دو تا نیم صفحه بحث میشه، نیم صفحه هم نمیشه، همش 2, 4, 6, 8 تا خط بحث کنیم. خب از ثالثو فی عدم معارضت سائر الاصول للاستصحاب، ولی سائر الاصول میشه یعنی اصول عملیه دیگر که عبارتند از براءت، تخییر و احتیاط که در صفحه 387 ذیل مقام سوم به بحث از آن پرداخته می شود. بحث‌های این قسمت تقریبا شبیه جلد دوم رسائله که همه قاعده قاعده و همه هم کاربردیه. پس ببینید در ادامه ما سه مقام رو بحث میکنیم. در مقام اول در سه موضع بحث میکنه. موضع اول تعارض قاعده ید با استصحاب، موضع دوم استصحاب با فراغ و تجاوز، موضع سوم هم استصحاب با اصالت و صحت فی فعل الغیر. این شد مقام اول. مقام دوم در مورد تعارض استصحاب با قاعده قرعه بحث میکنه، باید تعارض استصحاب با استصحاب هم بحث کنه، اما اینو موکول میکنه به آخر بحث. مقام سوم هم که در مورد تعارض استصحاب با براءت، استصحاب با اشتغال، استصحاب با تأخیر بحث میکنه. طولانی ترین بحثش هم عرضم به حضور شما یکی تعارض استصحابینه، یکی فراغ و تجاوزه. اصالت صحت فعل غیر هم طولانیه، اما بقیش هم کوتاه کوتاه بحث میکنه. اما کلام فی المقام الاول فیقع او فی مسائله، اما سخن در مقام اول واقع میگردد در ذیل مسائلی، بالا فی مسائله بنویسید، در مجموع به سه مسئله پرداخته می شود. یکی تقدیم قاعده ید بر استصحاب، نقطه ویلگه بذاره، دیگری تقدیم قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب، و سوم تقدیم قاعده اصالت و صحت فی فعل الغیر بر استصحاب. خب اما کلام فی المقام الاول، اما سخن و بحث در مقام اول، فیقع او فی مسائل الاولا، زیرش تیت بنویسید تقدیم قاعده ید بر استصحاب. خب الان با من باشید. مصنف می‌فرمایند که بین الان این بحثی که اینجا می‌خونید همه جای فقه براتون کاربرد داره، غیر از این بحث هم چیز دیگه نمی‌خونید، یه مقدارم اشارتاً تو کفایه می‌خونید. مصنف می‌فرمایند که به اتفاق همه علما قاعده ید مقدم بر استصحاب است. هرگز استصحاب و قاعده ید به حد تعارض و تنافی و جنگیدن نمیرسن. چه کسانی که قائل به این هستن که قاعده ید اماره ای از امارات است، چه کسانی که قائل به این هستن که قاعده ید اصل عملی است. اونایی که قائل به این هستن که قاعده ید اماره ای از امارات، خب میگن جهت حجیتش کاشفیتش از واقع است. در مورد کاشفیتش از واقع اینجوری توضیح میدن، میگن چرا شارع مقدس قاعده ید و حجت قرار داد؟ میگن به خاطر اینکه غالبا 99% کسانی که استیلای بر یک مال دارن، مالی دستشون هست، سلطه بر یک مالی دارن، مالک هستن. الان مثلا شما فرض کنید عمده کسانی که وسیله نقلیه زیر پاشونه خودشون هم مالکش هستن، حالا مال پدرشون هم باشه یعنی مالک هستن. خب به ندرت هم پیش میاد کسانی که وسیله نقلیه که زیر پاشونه قصبی باشه، دزدی باشه و مالک نباشن. لذا اوغلا، سیره اوغلا، اگر یه وسیله رو دست یکی ببینه میگه که آقا مبارک باشه، و طرف برمیگرده چی میگه؟ میگه که آقا مثلا مال خودم نیست. اگه بخواد بگه که برک، آقا رضا میگه سلامت باشه. یعنی این که سیره اوغلا برداشت اولیش اینه که او مالک این وسیله دستش هست. لذا اگه در یه موردی یه نفر ید داشته باشه، دیگری در مقابلش قد علم کنه بگه این ملک منه، ما شک میکنیم که او مالک هست یا نیست، در اینجا ملحقش میکنیم به همون چی؟ قالب افراد، اونم به خاطر سیره اوغلاییه. خب الان مفاد استصحاب چیه؟ شک و عدم ملکیت. خب اصلا نوبت به اینا نمیرسه که، چون با وجود این سیره اوغلاییه اوغلا حکم میکنن به ملکیت. وقتی حکم کنم به ملکیت دیگه شکی وجود ندارد. اما بنابر مبنای کسانی که میگن قاعده ید وجه حجیتش تعبدیه، اینا میگن ببینید ادله حجیت قاعده ید مثل بعضی روایاتی که در این زمینه وارد شده است، که یکی دو تا روایت هم بیشتر نیست، این روایات از امام علیه السلام که سوال میکنن در مورد این که آدمی که ید داره مالک است یا مالک نیست، امام توی روایات اشاره اینجوری میکنه، میگه اگه ید بخواد مالکیت رو ثابت نکنه سنگ رو سنگ بند نمیشه که، اصلا با بازار مسلمین و زندگی مسلمان‌ها دچار اختلال میشه. چرا؟ چون هر کسی میتونه فردا بگه این خونه آقای عرب‌پور مال منه، این ماشینش مال منه، باز آقای عرب‌پور میگه خونه فلانی هم مال منه. خب اینجوری میشه که همه چی هرج و مرج میشه. که این نشان دهنده اینه که خداوند متعال قاعده یدو که حجت قرار داد از باب تسهیل بر عباد بود، راه میخواست در زندگی هموار باشه. به تعبیری حکمت الهی اقتضا میکند که ید را مفید ملکیت قرار بدهد به خاطر مساله و حکمی که شارع میبیند. خب طبق این مبنا هم میگه قاعده ید مقدمه بر استصحاب است. چون اگه قاعده ید بخواد مقدمه بر استصحاب نشه، اون که ید داره و دیگری در مقابلش ادعای ملکیت میکنه، از دوال که خارج نیست، یا دیگری در گذشته مالک بوده استصحاب میکنیم بقای ملکیت، یا دیگری در گذشته مالک نبوده، خب نهایتا استصحاب میکنیم عدم ملکیت. خود این موردی برای قاعده ید نمونه که اگه قرار باشه استصحاب مقدمه بر قاعده ید دانسته شود، همه جا یا استصحاب وجودی جاری میشه یا استصحاب عدمی جاری میشود. خب نتیجهش این میشه که قاعده ید سر از لغویت در موردی براش پیدا نمیشود. این کل بیان مرحوم شیخ انصاری است. در درس‌های خارج هم که بحث میکنن در مورد قاعده، همین دو بیان مرحوم شیخ رو ذکر میکنن. بعد در ادامه یک تکمیله مرحوم شیخ ذکر میکنه که حالا بحثش بهش میرسه. بله انلیده علامت بزنید بنویسید. خلاصه بیان مصنف این است که قاعده ید قطعاً با استصحاب، داخل پرانتز استصحاب بقاء ملکیت یا استصحاب عدم حصول ملکیت، حالا در ادامه روشن بشه. چی گفتم؟ بعد از پرانتز تعارض نمی نماید تا اینکه به قواعد باب تعارض مراجعه شود. مثلا شما بگی من قائل به تخییرم، به قائل به تساوتم، بلکه قاعده ید مطابق تمام مبانی بر استصحاب مقدم داشته می شود، خواه قاعده ید را از جمله امارات دانسته که کاشف از واقع است و جهت حجیت آن همین کشف از واقع قرار داده شده است، یا اینکه قاعده ید اصلی از اصول عملیه دانسته شود، ولو اینکه کاشف از واقع می باشد ولی جهت حجیت آن کشف از واقع قرار داده نشده است، بلکه شارع مقدس بر اساس مساله و حکمت الهی از باب تسهیل بر عباد در زندگی روزمره بلگول قاعده ید را در جهت اثبات مالکیت ذلیت بلگول تعبدن حجت قرار داده است. مختصر کرد مثل توضیح مطلب آن است که قائلین به اماره بودن قاعده ید میگویند دو نقطه بذارید، غالب مواردی که یدی بر یک مال بلگول استیلاء دارد بلگول مالک آن می باشد و به ندرت یافت می شود. مواردی که صاحب ید بلگول مالک نباشد، لذا سیره عقلا بر این مطلب جاری است که اگر در یک موردی نسبت به مالک بودن صاحب ید بلگول شک و شبهه ایجاد شود، از باب الحاق مشکوک به اعم اغلب بلگول حکم می نمایند به مالکیت صاحب ید، لذا نوبت به اجرای قواعد و اصول دیگر مانند استصحاب نمی رسد. چون شک میکنی تا شما بخوای استصحاب عدم ملکیت کنی، قاعدیت داره میگه نه اینو ملحق میکنه، میگه ظاهرش اینه که چیه؟ مالک باشد. نقطه بیلیوز سر خط بنویسید. و اما مطابق مبنای قائلین به اصل عملی بودن قاعده ید، اگر قاعده ید بر استصحاب مقدم دانسته نشود و استصحاب بر قاعده ید مقدم دانسته شود، بلگول مستلزم لغویت ادله حجیت قاعده ید خواهد بود، به این صورت که در هر موردی که قاعده ید با استصحاب تعارض نمایند، بلگول یا حالت سابقه یقینی نسبت به مالکیت دیگری وجود دارد و لذا همان مالکیت مورد استصحاب قرار می گیرد و نوبت به قاعده ید نمی رسد. و یا حالت سابقه نسبت به مالکیت دیگری وجود ندارد ولی استصحاب عدم مالکیت نسبت به این فرد مشکوک المالکیت جاری می گردد و در نتیجه باز هم قاعده ید جاری نمی شود و لازمه این مطلب آن است که موردی برای قاعده ید باقی نماند. نقطه ویلگول مضاف بران که مطابق مبنای قائلین به تعبدیت قاعده ید ویلگول علت حجیت آن این است که جامعه اسلامی دچار اختلال و هرج و مرج نگردد و اگر قاعده ید بر استصحاب مقدم دانسته نشود به علت و حکمت مذکور عمل نشده است، یعنی جامعه اسلامی دچار اختلال و هرج و مرج خواهد شد، چون هر کسی میتواند نسبت به اموال صاحبیت ادعای مالکیت نماید و ما با اجرای استصحاب عدم مالکیت نسبت به فرد مشکوک المالکیت بیلگول حکم به عدم مالکیت آن نماییم تا زمانی که با دلیل قطعی مالکیت خود را ثابت نماید. مثلا فرض کنیم یه زمینی دست آقای دامکیه، آقای ابراهیمی میگه که این زمین آقای دامکی از منه. خب ما باید بگیم بله آقای دامکی شما از عدم مالکیت در حقت جاری میشود و ثابت کنیم آقا بابا من مثلا از این بنده خدا اون سالی که گرفتم قولنامه سند قولنامه داشتیم گم کرد، یه قولنامه دستی و شورای محل امضا کرد. خلاصه همه باید بودن دنبال این که مالکیت خودشونو چیکار کنن ثابت کنن. این کل بیان مرحوم شیخ انصاری در تقدیم قاعده ید بر استصحاب، هم بنابر مبنای کسانی که قاعده ید را اماره میدونن، هم بنابر مبنای کسانی که قاعده ید را اصل عملی میدونن. این کل بیانی که هست در روایه، یعنی کاری با عقل نداریم که اصلا اگه ما بخوام اصلا بحث اینه که اگه ما استصحاب مقدم کنیم استصحاب همیشه مقدم میشه دیگه، چون یا استصحاب وجودیه یا استصحاب عدمی دیگه. یا شمایی که ادعا میکنی که مالی که دست منه برای شما 20 سال پیش شما مالک بودی واسه حساب بقا ملکیت شما، یا نه شما فقط یه ادعای صرف داری. روایت خوب این که میگن ضعیفه به خاطر قاسم ابن یحیی، اونم آقای خویی میگه نه چون در اسناد کامل و زیارات اومده قویه، روایت رو قبول دارن غالبا. هر
جمعه میشه با عنوان مداد گرفت
اصلا اولا که لغویت پیش می اومد، بعد از لغویت هرج و مرج پیش می اومد. فلسفه جعل قاعده ید این است که زندگی های مردم تسهیل بر عباد باشه، مردم گرفتاری ها نخورن، بالاخره سنگ رو سنگ بند بشه. شما با قاعده ید بس طبیعتا مقدم کنی. یعنی چه غیر اسلامی بکنیم؟
میدونن غیر اسلامی بانک ها، میدونن که سودشون مثلا مشکل داره، چون خود دفتر مردم دارن کار میکنن دیگه.
خب
مردم دارن کار میکنن، اصلا معادلات همش با همین سیستم.
خب
بگه اگه ما بکنیم که این سیستم با قول ما مبتل هست به لحاظ اسلامی،
خب اسلامی بشه. خب
خب تا خود اسلامی بشه بگن تعطیل اسلامی بشه،
تعطیل چرا بشه؟ خب اسلامی بشه. خب
نمیشه دیگه،
اون که نیومده تو روایات که علتش، این تو روایت اومده.
این
که شما میگه چیز عقلی و ذوقیه، تو روایات اومده. امام علیه السلام شخصی بهش گفت من میتونم، یه نفر اگه اومد گفت که فلانی بیا بریم دادگاه شهادت بده که این خونه مال منه، 20 سال همسایه منه، خونه دستش بوده. هیچ کس هم تا حالا نیومد بگه خونه برا منه، یکی پیدا شده میگه مال منه، میشه بریم شهادت بدیم؟ بعدش امام گفت که میشه. بعد طرف با تعجب گفت من که نمیدونم اون مالک بوده، که من میدونم که 20 سال تو این خونه نشسته بود. بعد امام میگه که اگه فردا میخواست به تو بفروشه تو نمیخریدی؟ اگه میخواست به تو اجاره بده تو مستاجرش نمیشدی؟ میگه چرا؟ میگه به خاطر چیه؟ خب به خاطر اینکه تو اونو مالک میدونستی دیگه. همه الان تو شمال یه باقی بوده قدیم بهش میگفتن باغ مجد، همه خونه سازی شده، انقدر که ما یادمون است یا آقای فوت کرده، یه بخشو این فروخ، یه بخشم پیرمرد دیگه فروخ، هر کی ازش می‌خرید و قشنگ مدرک و سندم بهش میداد و خونه ساختن. 4-5 سال پیش یه خانومی از خارج بلند شد اومد گفت که من دختر آقای مجدم، اینجام که باغ مجد بوده که من مالک اینا هستم. بعد کلا شکایت کرده بود که بتونه خونه ها رو بگیره، فقط یه بخش تیکه زمین رو تونست بگیره، اونم به خاطر اینکه کسی ادعای مالکیت بر این زمین نداشت. یه زمینی اونجا ولمعتل افتاده بود که البته بعداً یه روحانی گفت که اینو پدر شما واگذار کرد برای ساخت مسجد و اینا، اون قبول نکرد و گرفت اون زمینو بالاخره، ولی بقیه نتونست بگیره. غالب اونایی هم که خونه ساختن اینجا همه تنها چیزی که داشتن یه قولنامه ابتدایی داشتن، قولنامه‌ای که حالت مسابقه هم نداشت، یعنی مثلا آقای فلانی این زمینو به شما فروخته بود، همین، هیچ مسابقه هم نبود، یعنی اون فلانی که فروختم اون هیچی باز نداشت که به شما بده، اون فقط زمین رو به شما فروخته بود. شما هم که 20 سال 30 سال 40 سال از انقلاب گذشته شما اونجا خونه داشتی داشتی زندگی می‌کردی، لزوما ید شما کفایت می‌کرد، اون خانم باید ثابت کنه. اما فرض کنیم اون خانم یه دلیل محکمه پسند می‌آورد، سند داشت، لذا در اسناد قانون اینه که سندهای بعدی باید به سند قبلی چی بشه؟ ضمیمه بشه. الان یه چند سالی به خاطر اینکه جلوی این چیزا گرفته بشن، سندهای منگوله دار که میدن به خاطر همینه که این سابقه ها حذف بشه، اگه کسی اینا رو همه رو ثابت کرد اینا همه پاره بشه بزنن، دو یه سند منگوله دار به طرف میدن، از اینجا شروع کنن، یعنی میخوان نظم بدن مثلا به اسناد و املاک کشور. اونگه شما تو بانک ها بگیم اون چیز ذوقی و عقلی، اما این تو روایت اومده. نمیتون چرا اقای خصوصیت کنیم؟ ما نگفتیم ملاکات احکام، دیگه میگیم قاعده ید جهت حجیتش اینه، قاعده ید از این دید شعار حجت قرار داد که شعار مقدس میخواست که جلوی هرج و مرج رو بگیره. خب اگه شما استصحاب بر قاعده ید مقدم کنید، لازمش اینه که اولا قاعده ید دیگه موردی نداره، چون همه جای استصحاب وجودی جاری میشه یا عدمی جاری میشه، بعد اینکه قاعده ید مورد نداشته باشه سر لغویت در بیاره، یعنی جعل امام جعل شعار مستلزم لغویه، مضاف بر این که اون حکمتی که زه. اون حکمته ما رو درو به این سمت و سو سوق میده که شما یه قاعده ید رو باید مقدم کنید، اما کاری با جای دیگه که نداریم که. ما در خصوص همین مورد نقطه روایتی که هست میگه، خود روایت هم اشاره میکنه ظهورش در اینه که قاعدیت مقدم بر استصحابه. حالا اگه در یه موردی با یه دلیل قانع کننده ای که حالا الان میرسه موارد چه میگه، مثلا یه مورد الان میگه که استصحاب مقدم بر قاعدیت میشه، خب موارد دیگه هست حالا میرسه، در دو سه مورد استصحاب مقدم میشود، اونم به خاطر اینکه اون قاعدیته به قول معروف متزلزل شده یا اصلا مفاد قاعدیت اونجا پیاده نمیشه، حالا بهش میرسیم در ادامه. ان الیده مما لا یعارضها الاستصحابه، همانا ید از جمله چیزهایی است که معارضه نمی کند اون ید با استصحاب، گفتم یعنی اصلا در حد تنافی و ناسازگاری نمی رسن، بل هیه اون ید حاکمتون علیه، بلان چیزی ای مقدمتون، چون در جهت حجیتش بعضی قائل به ورودن بعضی قائل به حکومت هستن. حکومت میشه طبق مبنای شیخ توضیح داد، اما چون نمیخوام اصلا وارد اون بحث بشم. بل هیه حاکمتون علیه، بیان و ذالکه، توضیح مطلب، توضیح چیه؟ توضیح بیان و ذالکه یعنی بیان و تقدیم الید علی الاستصحاب. ان الید ان قلنا به کانها، به بودن اون ید، من الامارات المنصوبت دلیلا علل ملکیت، ید رو شارع مقدس از جمله امارات میدونه که اینو دلیل بر ملکیت قرار داده است. از چه جهت؟ من حیثو، از چه جهت دلیل بر ملکیت؟ تعبدن؟ میگه نه، من حیثو کون القالب فی موارده ها، کون خبر این کانه اوله، من حیثو کون القالب فی موارده ها کون صاحب الید مالکن او نائبن از ماله، گفتم مثلا ماشین بابا دست بچه، مال مثلا اجاره ای دست مستاجر هست، خلاصه یعنی میخواد بگه قاسبانه ای نیست. و ان الید المستقله غیر المالکیت، بالاش بنویسید ید عدوانی، من حیث کون القالب فی موارد اون ید دیگه، کون صاحب الید مالکن او نائبن از اون مالک، و این که ید عدوانی باشه قلیلتون به نسبت الیها الالید، خیلی قلیله. و ان الشارع، شارع مقدس هم از همین جهت حجت قرار داشت، ان الشارع انما اعتبر هذه القلبته تسهیلا علل عباد، بالای اعتبره بنویسید به تعبیری. شارع مقدس همین سیره جاریه در بین عقلا را امضا نموده است، گفت عقلا تو زندگی روزمره یه نفر ید داشته باشه رو مالک میدونه، منم اونو مالک میدونم. خب عبارت کتاب ان قلنا فلا اشکال، فای جواب شرط برای ان قلنا، اگه ما قائل به این باشیم که قاعده ید اماره از امارات است و جهت حجتش کاشفیت از واقع است، فلا اشکال فی تقدیم اون ید علی الاستصحاب علی ما عرفت، بنابر چیزی که شناختی تو، من حکومت ادله الامارات علی ادله استصحاب، ولی من حکومته مثل به این صورت که دلیل، بخوام حکومت رو اینجا توضیح بدیم، حکومت به تزریق اینجا دیگه، به این صورت که ادله لا تنقض الیقین به شک که موضوع آنها عدم العلم بوده است، در ما نحن فی حکم به عدم مالکیت برای شخص مشکوک المالکیت می نمایند. چجوری آقای ابراهیمی حکم می کنن به عدم مالکیت شخص مشکوک المالکیت؟ حالا یا به خاطر اینکه حالت سابقه ملکیت دیگریه استثاب می کنیم بقای ملکیت را، یا چون حالت سابقه عدم ملکیت بود استثاب میکنیم عدم چی؟ ملکیت را. و در این حکم هیچ تفاوتی بین وجود اماره برخلاف حالت سابقه و عدم وجود اماره ویدگول قائل نیستند. آقا داره میگه شما به یقین سابق دنال کن، خدا اماره بر همون عرف توضیح قبلیه، ولی ادله حجیت قاعده ید چی میگه؟ ادله حجیت قاعده ید میگه شارع میگه این اگرچه ظنیه اما تو باش معامله علم بکن، ولی ادله حجیت قاعده ید بلگون آن را نازل منزله علم می نماید. یعنی میگوین همانطور که اگر تو یقین به مالکیت یک شخص داشته باشی، بلگول به استصحاب عمل نمی شود، در این صورت که مطابق قاعده ید حکم می شود به مالک بودن صاحب ید نیز به استصحاب عمل نمی شود. خب این بنابر مبنای اماریت. اما اگر کسی قائل به این باشه که آقا فهم حکمتشه، ظهور در تعبد، ما حکمتشون میگه، میگه شارع مقدس اومد همون سیره جاریه بین مردم امضا کرد، نخواست سختگیری کنه، از باب آسون گرفتن بر مردم بود. تشخیص چیه؟ خاطر این که اصلا دلیلش کاشفیت از واقع بود، این که دلیلش نبود که، خود خود بیان خودش هم اینه. خب داره در این فهم من سوال آقا رو میگم به خاطر اینکه قبلش داشتیم. شما میگم چجوری تشخیص بدیم؟ شیخ میگه این هم مواردی که گیر میکنیم دیگه. دیروز آخر بس همین خوندیم دیگه. در بعضی از موارد در تشخیصش گیر میکنیم. یکیش قاعده یده. لزن آقایون گیر دارن. مشهور قائل بینن که قاعده ید اماره، اما خیلی هم قائل بینن که مخصوصا در زمان ما خیلی قائل بینن که قاعده ید اصل عملیه. در صفحه قبل چی گفته بود؟ قد یختفی درسته؟ فیتردد و شیعو بین کونهی دلیلن و بین کونهی چی؟ اصلا یکیش قاعده ید بود، یکی فراغ و تجاوزه، یکی هم اصال صحت فی فعل غیره. الان ما داریم تو مقام اول بحث می‌کنیم. مقام اول کجا؟ همین جایی که ما نمیدونیم. از یه جهت اماره اما یوترا انها چی؟ من الاصوله. نکتش همینه. حالا شما دیگه با اون ذوق خودت هر کسی باید تأمل و درنگ کنه به نتیجه برسه که کدامش بالاخره درسته. اما شیخ هیچ کدام ظاهرا ترجیح نمیده، اگرچه بعداً صفحه 323 سعی و تلاشش برای اینه که قاعده ید و اماره قرار بده، اما فعلا داره بینا به این بحث. خواسته سا جمله هم اصول دیگه اون که گفتم حضرت امام میگه آره. میشه گفت شیخ هم این کار میکنه اتفاق. شیخ در ادامه میگه اگه چه روایت وجود داره، اگه چه روایت ظهور در تعبدی داره، اما گویا که روایت هم داره همون سیره عقلای موجود رو تایید میکنه، مطلب جدیدی نمیگه. لذا شیخ سعیش برای اینه که اماره بودن رو ثابت کنه در ادامه میاد. و این قول ما چرا؟ جواب شرط چیه؟ جواب اینه دیگه. جواب شرط چیه خب؟ جواب اینه دیگه. میگه ان قلنا فلا اشکال. دوباره میگه ان قلنا که انها فلان فلان جلده فلان فلان اینا، دو مرتبه میاد صفحه بعدش فل ازهرو ایزن تقدیم و علال استصاب دیگه. اما چون فاصله افتاده فا اومده قشنگ که رشون بده دیگه. اگر ما قائل به اماریت باشیم لا اشکال فی تقدیم و حلال استصحاب، اگر قائل به تعبدیت هم باشیم فل ازهر و ایزان فلان دیگه. چیز دیگه مگه؟
این قولا که برا علیت دلیل بر ملکیت است، اگر اینو اماره بدونیم نتیجه همه این بحثا چی شد؟ پس لا اشکال فی تقدیم.
نه بابا، اونجوری که شما دارید معنا بکنید تعبد هم بدونیم همونه. نمیدونم شما چه، شما میگه شرط مقدم شده، جواب مقدم شده. خب اونجوری باشه که یعنی قلنای بعدی هم داریم ما.
یه جمله قرار گرفته و بعد از 5 جمله دیگه هم تازه میخواد جوابش بده.
دیگه بیان شیخه دیگه، خیلی از موارد میاد. تعلیق و ترتب که درش اینجا لحاظ نشده که. تعلیق و ترتب که ان جاءک زیدون فاکرمه که. اینجا فقط صرف تقدیم و تأخیره. اگه این مبنا رو قبول کنیم نتیجه‌ش هم این است. میگن جواب شرط دیگه. تو شادی که موارد ان رزقت ولدن فختون و این تعلیق و ترتب که نمیخواد برسونه که میخواد بگه اگه بچه داشتی این کارو بگو، خب نداشتی میگه این کارو نکن دیگه. لازم میگه این موارد تعلیق و ترتب درش نیست که. ان قلنا، اگر قائل باشیم به انها، به اینکه ید غیر و کاشفتن به نفسها، به نفسها براش نیست ای بدون عنایت و توجه اشاره. آقا ید دقت کنید، این که یه نفر مال دستشه اصلا نمیتونه کاشف از این باشه که او مالکه، یا نه کاشف هست اما شارع این جهت کشفیت این سیره عقلا رو ندیده. به انها غیر کاشفتن به نفسها عن الملکیت او انها کاشفتن لکن اعتبار و شارع لها لیس من هذه الحیثیت. من حاضر لیسته دینه که از حیث کاشف بوده، بله جعله ها، بلکه جعل کرده از شعر مقدس، قرار داده از ید را فی محل شک، در محل شک کجا؟ شک در مالکیت. تعبدن چرا؟ لتوقف استقامت نظام معاملات العباد علا اعتبارها، به خاطر اینکه معامله های مردم، زندگی روزمره مردم از قوام برخوردار بشه، دوچار هرج و مرج نشه. الان یه چیزی که ما ضبط میشه نداریم همین که طرف امنیت مالی نداره. الان دیشب که اخبارشون میداد یه بند خدای حال اسمش نمیگم، این خانم میگفت که وثیقه گذاشته برای آقای مفسد اقتصادی 5000 هکتار زمین در سمنان، این چاه آب داره، زمین پسته داره، محل پرورش شترمرغ داره، نمیدونه عصبوری داره، سسواره داره. خب اینا دورش یه خط کشیده میشه، میشه مصادره به مطلوب. خب میشه امنیت نبودن. ها جرمی مرتکب شو باید مطابق چی؟ جرمش برخورد بشه، بیشتر از اون برخورد نمیشه که. نظیر و اصالت طهارت. آقا خدا چرا اصالت و طهارت جعل کرد؟ گفت بخاطر این زندگی و مردم روالش حفظ بشه دیگه. آقا تو دست سرویس بداشتی کافشون رو آویزون کردی افتاد، اه نجس شد، برم بشور. میگه نه تو که نمیدونی محیط نجس بوده یا نبوده که. میگه اشکال نداره. کما یشیر الیه، ضمیر الیه میخوره به توقف استقامت یا میخوره به تعلیل، یعنی مجاز ضمیر معنوی باشه. همچنان که اشاره میکند به این توقف استقامت نظام معاملات مردم بر قاعده ید، قوله قول امام علیه السلام فی ذیل روایت حفص ابن قیاس، بالا روایت حفص ابن قیاس بنویسید که یکی از ادله حجیت قاعده ید می باشد. خب روایتی که دلالت می کند، عبارت کتاب فی ذیل روایت دالت علی الحکم بالملکیت علی ما فی ید المسی، چی میگه؟ امام به بنده خدا میگه لولا ذالکه، اگه اینجوری نباشه که تو صاحب ید و مالک ندونی، لما قام للمسلمین سوقون. خب دیگه مردم امنیتی ندارن که. فل ازهرو ایزن، ایزن بالاش میسید مانند جایی که قاعده ید به عنوان اماره دانسته شود. عبارت کتاب فل ازهر و ایزن تقدیم ید بر استصحاب. چرا؟ چون اگه بخواد استصحاب بر ید مقدم داشته باشه هیچ جا مورد دیگه برای ید نمیمونه که. از لولا هازا، هازا میخوره به تقدیم، لم یجوز تمسک به اون ید فی اکثر المقامات، و نتیجه چی میشه؟ همون محذوری که گفتیم پیش میاد، هرج و مرج پیش میاد. فیلزم المحذور المنصوص، یعنی محذوری که تو روایت اومده، و هو اختلال الصوغ و بطلان الحقوق. از القالب، چون قالب موارد اینه که حالت سابقه وجود دارد. از القالب به کون مافل یده مسبوقا به کونهی ملکن لل غیره، بالا ملکن لل غیر بنویسید. و اگر هم مالک بودن دیگری بلگول مسبوق نباشد، بلگول باز هم استصحاب عدم مالکیت جاری گشته و لذا موردی برای قاعده ید باقی نمیماند. کما لا یخفا. و اما حکم المشهور که حالا انشاءالله جواب سوال مقدر است و بحثای قول محور قاعده ید و جلسه ید. و الحمدلله رب العالمین.